به نظرات ارزشمند شما هم میهنان گرامی است. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 19 از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما میشه. به صورت زنده این برنامه رو میشنوید.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب. مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته در خصوص حذف گزاره‌های غلط فرهنگی گفتگو می‌کنیم. خانه امن تروریست‌ها در اروپا موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. نشست کارشناسان نظامی ایران و اوکراین درباره پهپادها و نبود مدرکی داله بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی. در بخش رصد در خصوص یک موضوع مهم گفتگو خواهیم کرد. چرا تجزیه طلبی محور عملیاتی ضد انقلاب بر رسانه‌های معاند شد؟ و البته موضوعات دیگری که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید از این طریق نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید با ما مطرح بکنید. ضمن این که اگه سوژه‌ای مد نظرتون هست میتونید به ما پیشنهاد بدید. پس ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته در خصوص حذف گزاره‌های غلط فرهنگی قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا باقری، رئیس گروه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر باقری سلام، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر باقری، رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند که عبارت ما نمیتوانیم گزاره فرهنگی رایج بود در گذشته. و ما باید واژه میتوانیم رو در بخش‌های مختلف جایگزین بکنیم. این نیاز به کار فرهنگی داره. منتها چطور و چگونه؟
بله، خدمت شما عرض شود که خب این از گزارهای رایجی بود که ریشه و منشأ اون رو اگر دقت بکنیم، شاید اولین بار در متون تاریخی توسط شبه روشنفکرانی همچون عقیزاده ها و کسروی ها گفته شد که ایرانی جماعت مثلا یک لولهنگ هم نمیتواند بسازد. و متاسفانه خب همکنون هم توسط همین شبه روشنفکرها در مراکز آموزشی تلقین میشود این موضوع، و فقط هم مربوط به کالاهای ساخت داخل نیست، این مربوط میشه به این که کلن یک حس خودتحقیری در میان جامعه میتونه ایجاد بکنه.
بله.
این که فرد ایرانی نه به کالاهای ساخت خودش، نه به توانمندیهای خودش، نه به قدرت فرهنگی و اجتماعی که میتونه داشته باشه، نه به اون در واقع سابقه تاریخی و تمدنی که داشته و از اون میتونه مایه بگیره برای پیشبرد آینده و تصویر روشنی که از آیندهش میخواد بسازه در جامعه در واقع عقب بمونه.
بله.
خب این گزاره باید برعکس اون به عکس خودش تبدیل بشه، به گزاره ما میتوانیم، و راهکار اونم اینه که در واقع تبلیغ بشه و ترویج بشه آن کارهای مثبت و خوبی که شده. ما اکنون خوب شاید خیلی اتفاقات تکنولوژی و فناوری خوبی در عرصه های صنعتی نظامی سدسازی و خیلی چیزهای دیگه هستیم، ولی شاید اونقدر باید و شاید در واقع تبیین نشد برای جامعه ما.
بله.
و راهکارش هم خود مقام معظم رهبری در واقع در مهندسی فرهنگی دیدن.
بله.
و مستظر هستید که خب این مهندسی فرهنگی یک نقشه داشت که دارم هنوز، یعنی تدوین شد و در دست اجراست، منتها خب در طول دولت‌های گذشته شاید اون توجهی که باید بهش میشد نشد، و خطوط فکری که باید اصلاح میشد، باید روشن میشد در نسل جدید ما، در به ویژه دهه 80 دهه 90 و در دروسشون جلوه های تازه‌ای از توانایی ایرانی بهشون آموزش داده میشد و روشن میشد، اون قدر که باید میشد اتفاق میافتاد نیافتاد.
بله. یه نکته رو عرض بکنم، این که حالا در فرموشات از تالی هم بود، ما شاید در خیلی از مقاطع آقای دکتر باقری این موضوع و این واژه ما میتوانیم رو به صورت عملی نشان دادیم و اثبات کردیم، اما یک جاهایی شاید هنوز در گفتارش و بیانش با تردید این اتفاق افتاده. اما آنچه که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن که ما وقتی در عمل تونستیم این اتفاقات رو رقم بزنیم، یعنی واژه ما میتوانیم رو معنا بکنیم تو حوزه های مختلف، به ویژه حالا در تحریم هایی که حالا مطرح بود و بر ما تحمیل شد، جوان های ما این رو دیگه به همه دنیا اثبات کردن. گویا باید به لحاظ فرهنگی هم به نقطه‌ای برسیم که این اصطلاحات فرهنگی رو تعریف بکنیم تا نسل جوان براش به صورت یک الگو جا بیفته و مطرح بشه. اما این اصطلاحات فرهنگی در چه بستری باید تعریف بشود؟
ببینید این اصطلاحات فرهنگی منظورتون شاید نمادسازی ها باشه. در
بله.
اون نقطه آخر فرایند کار فرهنگی.
بله.
از ارزش ها و هنجار ها میگیرن تا در واقع رسیدن به کار نمادسازی است. نماد و رفتارهای فرهنگی که میتونه از اون اتفاق بیفته، یعنی در واقع یک عده، یک سری از برنامه های فرهنگی، دستگاه فرهنگی باید برن از نمونه های الگوهای موفق کارهایی که اتفاق افتاده برندسازی بکنن، نمادسازی بکنن، و این نمادها خودش باعث تحریج و بازتولید اون حس ما میتوانیم خواهد شد.
بله. و نقش
بله. نقش آموزش و پرورش در این خصوص چیه؟
اولا با در واقع اصلاح فرایندهای تربیتی و پرورشی خودش و دانش آموزان رو در مسیر کارهای مهارتی قرار بدن، در مسیر اتفاقهای افتاده انجام بدن. اینکه دانش آموز تمام دوره خودش رو فقط سرگرم محفوظات و آموزش بکنه و کار دستی یا در واقع کار تمرینی خودش و دیگران و هم سن و سالهای خودش رو نتونه ببینه در نمایشگاه های گوناگون، در شکل های گوناگون که حتی به نقد بذارن، این شیوه نقد مهارت های کاری در واقع اونها رو فعال خواهد کرد. آموزش پرورش از این جهت، آموزش عالی به جهت دیگه در واقع و بقیه دستگاه هایی که حالا مسئولیت همون نمادسازی رو دارن، دستگاه های رسانه ای مثل در واقع خود صدا و سیمای عزیز در مورد این که چه مقدار از حجم برنامه هاشون رو به برنامه های کارآفرینی و بله. تولید کارها اختصاص دادن، که البته یک شبکه با این خصوص شما در این خصوص شما دارید
بله.
ولی در واقع بهتر شدن کارهای اونا و در کنار همه اینها از بین بردن موانعی که دامن میزنه به این موضوع
بله.
ممکنه حالا یک کارآفرین با بسیار مشقت و سختی کار خودش رو انجام بده، ولی در کنار اون افراد دیگه باشن که به راحتی همون درآمد یا بیشتر از اون رو بدون ذره کار کردن مثلا بتونن به دست بیارن
بله.
این موانع کسب و کار رو دولت بالاخره باید حمایت بکنه و برداره تا اون شعار و اون نماد بتونه خودش رو تحقق یافته تر ببینه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر باقری عزیز.
زنده باشید.
ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
زنده
باشید. در پرونده هفته در خصوص حذف گزاره‌های غلط فرهنگی گفتگو کردم با دکتر محمد رضا باقری، رئیس گروه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. و 13 دقیقه است. شما میتونید به کانال های رادیو گفتگو در فضای مجازی شبکه های اجتماعی بله و سروش هم سر بزنید، اونجا هم اطلاعات و اخبار روز رو دریافت بکنید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
پنجمین کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر سمت. موضوع گفتگوی ماست با جناب آقای لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای سیاه‌کلی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم از طرف جناب عالی، همکاران محترم در رادیو و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. تا اینجا مجلس شورای اسلامی 5 کارت زرد رو به وزرای دولت 13 داده که 2 تاش سهم وزیر سمت بوده. نگرانی از افزایش قیمت خودرو موجب شد که وزیر کارت زرد دیگه ای بگیره. واکنش ها تو مجلس چی بود در این خصوص؟
خب وقتی که انتظار میرفت قبلا من در ایشون استیزا هم شد و در استیزا خب مردم در واقع وکلای مردم به دلیل شرایط کشور ایشون رأی دادن مجدد.
بله.
اما استیزا هم شد در رابطه همین قیمت خودرو بود. خب فضا رو ما میدیدیم و الان هم میبینیم و همچنان خودرو گرانتر خواهد شد با این روشی که آقای وزیر داره. خودرو رو در بورس میخواد بفروشه، خودرو وارداتی میخواد ببره بورس. بورس یعنی مزایده، مزایده هم تعریف داره دیگه، قیمت بره بالا، حالا از جیب ملت در بیاد بره تو قیمت، توی جیب مثلا وارد کننده یا تو جیب تولید کننده. این روش روش غلطی است. آقای وزیر مبنایی مسائل رو متوجه نیست و معانی رو اشتباه میفهمه، مفاهیم رو اشتباه میفهمه و من واقعا شبینیم این است که وضع بدتر از این خواهد شد و ایشون نمیتونه اداره بکنه. به همین دلیل پاسخهایی که داد نمایندگان قانع نشدن، مجدد به ایشون کارت زرد دادن.
اعلام شده که واردات خودرو در حال انجامه، چرا مجلس تا اون موقع تأمل نکرد که حالا نتیجه رو دریافت بکنه و بعد اقدام بکنه؟
خب واردات اون که ما اخبارو شنیدیم، همین خودروهایی که داخل کشور منتاج میشن از همون جنس میخوان وارد بکنن، این واردات دیگه نیست.
بله.
ولی چون اصلا دستورالعملی که آقای وزیر برای واردات نوشته، این دستورالعمل نمیتونه قانونی که ما در مجلس تصدیق کردیم رو پوشش بده، موجب کاهش قیمت، افزایش کیفیت، رقابت، عرضه و تقاضا بشه. حتما این روش که آقای وزیر در پیش داره قابلیت تنظیم بازار رو نداره. اینا رو ما همه رو بهشون گفتیم، تو نطقامون گفتیم، در بحث حضوری گفتیم، اما گوش نمی کنن دیگه و این اتفاقات می افته. همه چیز رو میخوان دوباره تجربه بکنن. خب داستان تنظیم بازار کاملا مشخصه. در تنظیم بازار دو عامل مؤثره، یک تولید، دو واردات. اگه تولید شما به اندازه تقاضا نبود باید واردات بکنید.
بله.
خب این مطلب خیلی ساده است، این مطلب به این سادگی اجرایی نمیشه. خب معلومه که بازار خودرو رو نمیشه کنترل کرد و همچنان افسار گسیخته میره بالا.
و اینکه اگر این حالا افزایش قیمت ها تداوم داشته باشه، آیا طرح استیضاح مجدد در دستور کار خواهد بود یا خیر؟
به احتمال زیاد هفته آینده مجلس تعطیل، هفته بعدی خود من کلید استیضاحشون رو مجدد خواهم زد.
و پیش بینیتون از نظر نمایندگان
در مجلس رأی نخواهد داشت؟ دفعه پیش هم به دلیل شرایط امنیتی بیشون رأی داده شد. ایشون امروز هم مجلسشون داد که از عملکردش ناراضیه. اصلا استدلالی که امروز کرد عجیب بود. دولت رو زیر سوال برد، وزیری که ولی نعمتش این دولته، برای کمکاری خودش اومد گفت چون ارز گران شده خود رو گران شده. این استدلال ایشونه. خب ارز مگه چقدر گران شده؟ بعد چقدر تولید داخل وابسته به ارزه؟ اولا ارز چقدر گران شده؟ دوم چقدر تولید داخل وابسته به عرضه که همه قیمت خود رو انداختن افزایش عرض؟ این خیلی اشکال داره به نظر من. زیر سوال بردن دولت است. وزیر خودش میاد دولت خودش رو زیر سوال میبره به دلیل اینکه کار خودش اشکال داره. اشکال کار دوم این چیزی که ایشون خواست که خیلی عجیب بود واقعا، یعنی همه تعجب کردن، اونهایی که اطلاع داشتن از وضعیت بازار خودرو موجب تعجب همگان شد. ایشون از مجلس خواست
بله.
برای اینکه بتواند بازار خودرو رو کنترل بکنه، مجلس بیاد مالیات بر سرمایه رو تصدیق بکنه و خودرو هم سرمایه است. یعنی در هیچ قوتی عطاری در هیچ جای دنیا همچین مطلبی رو شما پیدا نمی‌کنید.
تو کشورهای دیگه هم آیا خودرو آقای سیاکر، تو کشورهای دیگه هم آیا داریم نمونه‌ای که حالا خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای؟
اصلا کالای مصرفیه، بعد از 5 سال میندازنش دور.
و این که اساساً شما معتقدین که استیضاح راهگشا هست یا نه، میتونه موضوعی رو حل بکنه؟
در هر صورت باید کسی سکان کار رو به عهده بگیره که توان اداره داشته باشه و همه موضوعات رو داشته باشه. ما واقعا با آقای وزیر سر مفاهیم مشکل داریم. ایشون خودرو کالای سرمایه‌ای تعریف میکنه، بنده و امثال من کالای ضروری خانوار و کالای مصرفی تعریف میکنیم.
بله.
خب ببینید چقدر مفاهیم فرق میکنه. اینجوری نمیشه. وقتی که ما خودرو کالای سرمایه‌ای تعریف میکنیم، حالا چرا آقای وزیر استدلال داره؟ خب نمیاد بگه که عرضه و تقاضا نمیخونه. خودرو هیچ، اصلا خودروی بذارید کنار. فکر کنید در کشور مثلا پایین ترین چیز فرض کنید کود، اگر شما نسبت به مصرف کشور کم باشه، قیمت کود ممکنه به قیمت طلا برسه. یعنی عرضه و تقاضا که قیمت رو تعیین میکنه.
درست.
خب حالا اگر یک روزی قیمت کود به دلیل اینکه عرضه و تقاضا نمیخونه، عرضه خیلی کمتر از تقاضا هست، قیمت کود افزایش پیدا کرد، ما بذاریم که کود مثلا کالای سرمایه‌ایه. و این استدلال آقای وزیر میکنه واقعا چیز عجیبی است. امروز اصلا ما حرفای جدیدی از آقای وزیر شنیدیم و یه چیزی یاد گرفتیم.
آقای سیاه‌کلی، موضوع خودرو و این معضلی که ما در بحث خودروسازی و صنعت خودروسازی کشورمون داریم مال امروز و دیروز نیست، یه موضوع خیلی عمیق و طولانی مدت از سالهای گذشته و دوره‌های گذشته و دولت‌های گذشته هم با این چالش مواجه بودیم. بارها و بارها تو مجلس هم راجع به این موضوع با وزرای مختلف سمت مطرح شده، بحث شده، حالا موضوع استیضاح مطرح شده، اما اتفاق خاصی نیفتاده. به نظر میرسه که این موضوع باید در سطح خیلی
در سنوات گذشته
بله.
ما خودرو رو تولید داخل تعریف می‌کردیم، خودرو ملی تعریف کردیم، کلا سر کشور گذاشتیم و گفتیم چون تولید داخل داریم و تولید ملی هست واردات نشود. خب این حرف غلط بود. مقام معظم رهبری هم تذکر دادن، گفتم این چند سال خلاصه کشور به اینا سرویس داد ولی اونا سرویس درستی کشور ندادن. از اساس تعریف غلط بود. الان که ما فهمیدیم خودرو ملی نداریم، وابستگی خودرو به ارز بالاست، چیزی که آقایون خودشون میگن. و امروز که نباید به سبک قدیم عمل بکنیم، امروز که فهمیدیم. بنابراین اساسا از ابتدا مافیای خود رو مسئولین رو با تعاریف غلط مسیر انحرافی در حضورشان در پیش باشون گذاشتن.
آقای سیاه‌کلی الان یه موضوع دیگر،
هنر مافیای خود رو ببینید، این هنر مافیای خود رو که مدیران رو میبرن تو مسیر انحرافی.
یه موضوع دیگه هم اخیراً مطرحه که وابسته به بحث خودروسازی و ماست، اونم بحث آلودگی هواست. یعنی خیلی از کارشناسا
مشکلاتی بالاتره. بله شما همین الان تهران نمی‌تونید نفس بکشید.
همینطوره.
خب وقتی که شما خود رو 15% مصرف داره، میانگین مصرف کشور ما 13% در دنیا میانگین زیر 4%. و چرا ما واقعا به مردم ظلم می‌کنیم؟ هم خود رو بی‌کیفیت می‌دیم، هم هوا رو آلوده می‌کنیم، هم محیط زیست، هم سوخت. شما فکر کنید فقط و فقط من در روز استیضاح گفتم 13% میانگین سوخت رو بکنیم 6%، ما میتوانیم 1.5 میلیون خودروی بالای 500 میلیون تومان رایگان بدیم در سال به مردم فقط از مصرف سوخت. حالا بیماری هاش بمانه، مرگ و میر بماند، خسارت های دیگرش بماند، همه اینا بمونه، اینا کسانی که داره واقعا سیستم موتوری ما به کشور ما میزنه.
خیلی متشکر.
ما خلاصه باید یک روز بفهمیم اشتباه کردیم. الان یک ساله که همه ما فهمیدیم، خب اصلاحش می‌کنیم، دوباره در مسیر غلبه گذشته می‌ریم.
امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته، برای اینکه به هر حال مردم نگاهشون و نظرشون
نمی‌افته. ببین من به شما عرض می‌کنم، با نگاهی که آقای وزیر و تیمش دارن اتفاق خوب نمی‌افته. من یک ماه پیش هم گفتم خودرو گران می‌شود و گران شد. الان به شما میگم خودرو بدتر از این خواهد شد.
خیلی متشکرم.
خلاصه نگاهش رو عوض بکنه، اصلاح بکنه. وزیر به جای اینکه اشکال خودش رو بگیره، میندازه گردن دلار، میگه چون ارز رفته بالا قیمت خود رو رفته بالا. این استدلال مطلقاً مورد تایید بود
و الان فرصت مجددی به وزیر داده شد، یعنی تعیین شد، زمانی تعیین شد برای اصلاح.
نه نه، فقط ما اعلان نارضایتی کردیم و رأی زرد بودیم. نه فرصتی داده نشد واقعا.
بسیار خیلی متشکرم از شما. شبتون بخیر آقای سیاه‌کلی، زنده باشید. اما فرصت برای وزارت سمت هم برای پاسخگویی وجود داره در برنامه بدون خط‌خوردگی. وزیر محترم سمت، معاونینشون، هر کدام از این عزیزان که نکته‌ای دارن در خصوص صنعت خودرو و نکاتی که آقای سیاه‌کلی مطرح کردن، برنامه زنده بدون خط‌خوردگی این فرصت و زمان رو برای این عزیزان هم قائل هست. نرم افزار کاربردی ایران صدا خیلی میتونه به شما کمک بکنه که هر جا هستید و در هر شرایطی و هر زمان و ساعتی بتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون در برنامه بدون خط در رادیو گفتگو باشید. برنامه بدون خط خوردگی هم جزو برنامه‌هایی است که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید شنونده باشید. 19 و 25 دقیقه ایران تهران رادیو گفتگو بدون خط خوردگی
دنیا بدون خط خوردگی
خانه امن تروریست ها در اروپا موضوع بحث من و گفتگوی من با جناب آقای عماد آبشناس کارشناس مسائل بین الملل هست. آقای آبشناس سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
آقای آبشناس، چرا اروپا میزبان تجزیه طلبو برای پرونده سازی حقوق بشری علیه ایران شده؟
ببینین کلا الان سال هاست که به دلیل شرایط آب و هوایی در شمال اروپا، معمولا در عموما در کشورهای اسکاندیناوی، بسیاری از تروریست های بین المللی اونجا سکونت پیدا کردن و اونجا تبدیل شده به لانه تروریست های بین المللی. فقط تروریست های تجزیه طلب ایران نیستن، یعنی در تروریست های بسیاری از کشورها رو اونجا سکونت میدن و خب به دلیل اینکه به یک سری در اساس یک سری شرایط بدون هویت به اینها پناهندگی میدن و بعد هویت جدید میدن و اینجا و اونها اونجا حتی شهروند این کشورها میشن. در برخی کشورهای دیگر اروپایی هم متاسفانه خب ما میبینیم که اینها یا حالا از اون کشورهای اسکاندیناوی میان به اینجا یا اصلا از کشورهای دیگه، یعنی ما مثلا آلمان، فرانسه، انگلیس، غیره، اینها زمینه حضور اینها در ابتدا به صورت پناهنده و بعد غیره فراهم میکنن و اینها اونجا ریشه دار میشن چون شناسنامه اونجا رو میگیرن و جزء شهروندهای اونا حتی به حساب میان. خب در بعضی از شرایط دلیلش خصومت این کشورها با بعضی کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران هست که اینها عمدن میان دشمنان جمهوری اسلامی ایران رو اونجا پناه میدن و ساماندهی میکنن تا بتونن در شرایطی از اینها سوء استفاده سیاسی بکنن. این کار تاریخی چیز جدیدی نیست، اما اخیراً خب شدت زیادی پیدا کرده و مشاهده میکنیم که اینها رو اونجا نگه میدارن برای اینکه تبدیل بشن به ابزاری برای سوء استفاده از اونها بر علیه ایران یا بر علیه کشورهای دیگه. یعنی ما حتی مشاهده کردیم که این مثلا سوئد و فنلاند که خواستن عضو ناتو بشن، مثلا ترکیه هم معترض بود که اینها تروریست های ترکیه رو اونجا پناه دادن. همین مسئله در مورد کشورهای مختلف است. امروزه این کشورها تبدیل شدن به مأمنگاه تروریست های کشورهای مختلف، یعنی حتی داعشی ها، نمیدونم، القاعده، غیر، همشون اینها اونجا سکونت پیدا کردن.
یه نکته وجود داره و اون هم سیاست های دوگانه اروپایی ها در قبال ایران هست. از طرفی در بعضی از موضع گیری هاشون و بحث هاشون مطرح میکنند که مایلند از ایران حمایت بکنند، مایلند کمک بکنند که شرایط ایران در حالا مذاکرات رو به بهبود بره و برحال مطالب و نکات مطابق با قوانین حقوق بشر مطرح میکنند و از طرفی برحال فرصت رو فراهم میکنند برای تجزیه طلب و برای پرونده سازی. چرا سیاست های اروپا هم دوگانه است نسبت به ایران؟
اصلا ما نباید گول اینها رو بخوریم. یعنی این تصور اشتباهی هست که فکر کنیم روزی روزگاری اروپایی ها به دنبال این هستن که خیری به ما برسه. اروپایی ها اون خصلت استعمارگری خودشون رو دارن، اما به شیوه های جدید دارن اون خصلت رو پیاده میکنن و خب دیدگاهشون هم همون دیدگاهیه که چند هفته قبل آقای بورل رسما اعلام کرد. گفت از نظر اونها اروپا یک بهشت، بقیه جاها جهنم هست. یعنی اونها دیدگاهشون نسبت به جهان اینطوری هست و اونها به دنبال این هستن که کشورهای دیگر رو به آشوب